اللهم الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اشکال دیگری در مورد استدلال به صحیحه دوم مرحوم زراره شده بود که ظاهر این روایت این است که خود طهارت شرطیت دارد برای صلات، نه احراز طهارت. بنابر این تعلیلی که امام سلام الله علیه برای عدم وجوب اعاده بعد از کشف خلاف فرموده اند، این تعلیل که ظاهر روایت هم همین هست، کاشف از این است که شرط نفس طهارت است نه احراز. خب اگر نفس طهارت شرط شد، بنابراین وقتی که کشف خلاف شد اشکال زنده می شود که این صلات فاقدت و شرط بوده است، پس باید اعاده بشود. صاحب کفایی از این جواب اشکال جواب می دن تحت عنوان نعم ولیکن نه تعلیل انما هو به لحاظ حال الی آخره. خلاصه این جوابشون این است که مقتضای تعلیلی که در روایت وارد شده است، همونطوری که مستشکل گفته است، شرطیت طهارت واقعی است نه احراز طهارت. ولیکن خلطی که در اینجا مستشکل کرده است این است که این تعلیل را به لحاظ چه حالی از حالات مصلی ملاحظه نموده است. اگر تعلیل به لحاظ حال فراغ از صلات باشد اشکال وارد، ولی تعلیل به لحاظ حال افتتاح صلات است نه بعد از انجام صلات. چرا؟ برای خاطر اینکه ارکان استصحاب قبل از ورود در صلات موجود است، یقین سابق، شک در بقا، ولی بعد از صلات و کشف خلاف دیگه ارکان استصحاب محقق نیست. یقین سابق بوده ولی یقین لاحق هست، نه شک لاحق. شک در بقا نیست، قطع به ارتفاع. اگر ما به لحاظ حال جریان استصحاب قرار بدیم، یقیناً به برکت استصحاب طهارت تعبدیه دارد، همون طهارت واقعیه ولی تعبدن. این رو صاحب کفایه ادعا می کند. و تعلیل هم به لحاظ دو چیز است که شبیه فرمایشی است که مرحوم محقق حائری رضوان الله علیه بیان فرموده بودند در سابق، که این مورد برای تحقیق سقراست و در ضمن استفاده حجیت کبرا را کردن. اینجا اونجا صاحب کفایه اشکال داشتن بر مرحوم محقق حائری، دقت دارین، یعنی کلام ایشان را قبول نداشتن. اما در اینجا در حقیقت باز بر میگرده به همون فرمایش، و اون اینه که جریان استصحاب و تعلیلی که امام فرمودن که لعنک کنت علا یقین من طهارتک، این دو تا هدف دارد، دو سمع به اصطلاح چیز را میخواهد بیان بفرماید. اولا این که استصحاب معتبر است، تنبیه کنند بر اعتبار استصحاب. تعبیر تنبیه هم که صاحب کفایه آوردن شاید بی وجه نیست، که ناظر است به این که مسئله اعتبار استصحاب یک امر عقلایی است، و لذا در اموری که شخص با قطع نظر از شارع و بیان شارع اون را متوجه هست، گاه از باب تذکر هست. یعنی شما متوجه باش که ارکان استصحاب در اینجا هست و باید به هر حال به مجرد شک از اون یقین سابقتان رفعیت نکنید. این یک. امر دومی که در اینجا هست این است که در مورد کشف خلاف، چیزی که به درد می‌خورد برای اینکه دلیل قرار بگیرد برای عدم وجوب اعاده چیست؟ تنها چیزی که ما در اینجا داریم، صاحب کفایه می‌فهمم، تنها چیزی که ما داریم عبارت از همون استصحابی که قبل از ورود بود. چون الان حالات در نظر بگیم، اون موقعی که یقین به طهارت بود که هیچ، بعد که شک در طهارت در بقا پیدا کرد، اینجا استصحاب جاری میشه. بعد از صلات و باز قبل از کشف خلاف همین وضع دارد، استصحاب هست. لذا بعد از این نماز اگر اعمال دیگری را هم که متوقف بر طهارت است انجام بدهد، با همون طهارت استصحابیه مادامی که یقین به خلاف نیامده است جایز است که انجام بدهد. لذا اختصاص نداره همین نماز. لذا اگر فرض کنین به ظهر منتهی شد و این نماز صبح خواند با طهارت استصحابیه و همین وضع بود، میتونه نماز ظهرش هم بخواند مگر اینکه یقین به خلاف پیدا بشه. خب امر دوم اینه که اونی که به درد میخورد برای این مصلی بعد از نماز، برای اینکه بگد اعاده واجب نیست، برای حکم به عدم وجوب اعاده نه جواز دخول، مفید انما عبارت است از استصحاب طهارت. و الا که اگر استصحاب طهارت رو شما در اینجا به عنوان دلیل بر عدم وجوب اعاده قرار ندهید، وجهی ندارد که بگیم اعاده لازم نیست، باید حکم کرد به اینکه اعاده واجب است بعد از کشف خلاف. این حاصل فرمایشی است که مرحوم صاحب کفایه در رد این اشکال بیان کردن، مجددا عرض کردن برای اینکه اثناء کلام بود. خب مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه بر این جواب ایشان باز اشکال دارن. چرا؟ برای خاطر اینکه ما ببینیم اولا تعبد استصحابی نسبت به چیست، یعنی شاره ما رو به چی متعبد کرده است. ثانیا اینکه باید ببینیم چه تناسبی بین دلیل و مدعاست. مدعا چیزا حکم به عدم وجوب اعاده بعد از کشف خلاف، اینو ما میخوایم اثبات کنیم. باید دلیل با این مدعا تناسب داشته باشد. اگر دلیل با این مدعا تناسب نداشته باشد، دیگه استدلال به اون دلیل معقول نیست. پس صاحب کفایه باید مناسبت بین حال مصلی بعد از کشف خلاف با حال مصلی قبل از کشف خلاف را در نظر بگیرد که اون را دلیل قرار بدهد برای این. خب آثار، اولا ما آثار استصحاب رو بیان کنیم و احکام که دیروز عرض کردیم، ولی اجمالا تکرار میکنم تا مطلب خوب در ذهن واقع بشود. یکی از آثار استصحاب جواز دخول در صلات است. چون اگر بگیم حق ورود در صلات ندارد، این غیر از اینه که حالا احتیاطاً بره یک وضوی دیگه هم بگیره مثلا، اما بگیم نه شما حق ندارید نماز بخونید، چون احتمال میدید که شاید به هر حال نجاست خبثیه باشد، این اعتناء به شک است. ما به این شک نباید اعتناء کنیم. اگر گفتیم حق دخول در صلات نداریم، اعتناء کردیم به شک. پس یکی از آثار و برکات استصحاب این است که جواز دخول در صلات داریم. هذا اولا. فایده دوم این است که قبل از انکشاف خلاف نیز همون جوری که جواز دخول داشتیم اعاده لازم نیست، در این هم هیچ تردیدی نیست. اثر سوم این است که بعد از کشف خلاف هم اعاده لازم نیست. ما روی این جد داریم حرف میزنیم. امام هم سلام الله علیه بعد از کشف خلاف فرموده است نباید اعاده کنی. زو حکم در این حکم هم باز کسی بحث ندارد، کسی نیومده بیا که نه باید بعد از کشف خلاف اعاده کند. نه، در طهارت خبثیه بعد از کشف خلاف اعاده لازم نیست، چون نص فرمایش امام سلام الله علیه است در این روایت. ما نسبت به این حکم حرف نداریم. بحث ما این است که زراره متعجب شده از این فرمایش امام سلام الله علیه، نه اینکه قبول نکند، میگه آخه چطور میشود با اینکه کشف خلاف شد معذاله چی؟ اعاده لازم نیست. کجای تعجبم هست؟ ما هم باشیم همین برای سوال در ذهن ما بیاد که آقا کشف خلاف شده صلات ما بنابر اونه که طهارت شرط میدانن فاقدت و شرط است. بنابر فرمایش مرحوم عاشق که به هر حال نجاسات را مانع میداند، صلات واجدت المانع هست، مانع موجوده. چطور میشود با وجود مانع صلات صحیح باشد؟ صلاتی که همراه با مانع بوده چطور صحیح است؟ یا صلاتی که به این فاقدت و شرط هست چطور صحیح هست؟ اینجا سواله، اینو میخوایم حل کنیم. خب ببینیم تعبد استصحابی که صاحب کفایه فرموده است در رفع این تعجب و رفع این به استعجابی که جناب زراره داشته است اثر داره یا نه. خب در فرض سوم یعنی بعد از کشف خلاف از کردیم ظاهرن نقض یقین به یقین میشه، یعنی اگر گفتیم اعاده واجب است نقض یقین به شک نکردیم، نقض یقین به یقین کردیم. لذا این بل انقض و به یقین آخر شامل حال این فرض می شود. تعبد استصحابی که از اول داشته است قبل از کشف خلاف، تا کشف خلاف نشده ما قبول داریم، سلم نبی این که این تعبد استصحابی فایده دارد و شخص جواز دخول در صلات دارد، بعد از صلات هم اعاده برش لازم نیست. اینا همش حسب میزانی است که در ید ماست. ولی بعد از کشف خلاف ایشان می‌فرمایند تعلیل برای عدم وجوب اعاده بر دو قسم است، یک تعلیلی است که مجامع با فساد صلات است، یک تعلیلی است برای به اصطلاح مجامع با فساد صلات است، یک تعلیل است که مجامع نیست با فساد صلات. این بیان مرحوم عاشق مقداری دقت می‌خواد. قبل از کشف خلاف صلات وجهی ندارد که فاسد باشد، چون ما چیزی که داریم شک داریم، لذا تعبد استصحابی اینجا به مکان نمی امکان. ولی بعد از کشف خلاف تعبد استصحابی با فساد صلات جمع میشه یا نه؟ جمع میشه. برای خاطر این صلات الان ما اون تعبد رو داریم در جایی که جای تعبد هست، اما الان تعبد استصحابی فایده ندارد، برای خاطر اینکه صلات اگر بگیم فاسده است، بعد از کشف خلاف رو دارم عرض میکنم، ما مخالفت کردیم با تعبد استصحابی، هم تعبد استصحابی سر جای خودش محفوظه، هم از این طرف ما میگیم صلات فاسده. بله اگر قبل از دخول در صلات بگیم شما حق ورود ندارید، بعد از انجام صلات قبل از کشف خلاف بگیم آقا باید اعاده کنید، اینا با هم جمع نمیشه. اگه تعبد استصحابی دارید باید بگید صلات صحیحه، حق ورود در صلات دارید. اگر تعبد گفتید که حق ورود ندارید یا صلات اعاده باید بشود، اینجا معناش این است که تعبد استصحابی رو کنار گذاشتید و عمل نکردید. پس تا اینجا ما مشکله. ولی بعد از کشف خلاف ما اگر بگیم صلات فاسده است با تعبد مخالفت کردیم ابدا. چرا؟ چون ربطی با هم ندارن، ربطی با هم ندارن. اون جایی که تعبد استصحابی است جایی است که کشف خلاف نشده باشد، جایی که ما میگیم صلات فاسد است فرضی داریم میگیم که کشف خلاف شده است، این دوتا با هم منافاتی ندارن که ما در این حالی که ملتزم به اعتبار استصحاب شدیم معذاله بگیم آقا این صلات بعد از کشف خلاف فاسده و شما باید اعاده بکنید. پس این که مرحوم آخوند برای عدم وجوب اعاده پس از کشف خلاف این را مربوط می‌داند به تعبد استصحابی، این دوتا با هم ربطی ندارن، یعنی این مدعا با دلیلی که ایشان اقامه فرمودن غیر مرتبط می‌شود. این اشکال مرحوم عاشق رضوان الله علیه است بر ایشان. خب هذا اولا. ثانیا شما ادعا کردید که امام سلام الله علیه در این فرمایشی که فرمودن لعنک کنت علی یقین من طهارتک، خواستن تنبیه کنن بر حجیت استصحاب. این فرمایش ایشان اولا دو تا اشکال دارد. یکی این که این تنبیه بر حجیت استصحاب دلیل نمی شود که ما جایی که جای جریان استصحاب نیست هم استصحاب بخوای معتبر کنیم. لذا می فهمون این مصححه تعلیل برای چیزی که علت مربوط به اون معلول نیست، این نمیشه. این بیان چه ربطی دارد به این که بخواد استصحاب را در جایی که مورد جریانش نیست اونجا هم بگه جاری بشود؟ حاضا اولا. ثانیا تنبیه بر اعتبار استصحاب متوقف نیست برای این که در اینجا به اصطلاح امام سلام الله علیه به احراز تعبدیه ما را متعبد کنن، بلکه ما را به وجود طهارت واقعی متعبد کنن، بلکه این لازم اعم است. برای تنبیه به اعتبار استصحاب دو طریق است. هم می شود امام سلام الله علیه ما را متعبد بفرمایند به خود طهارت واقعیه، هم می توانند متعبد بفرمایند به احراز طهارت. البته این اشکال فعلی مبنی بر مبنای صاحب کفایه است که قائل به این است که احراز طهارت در ظرف شک و شرطیت دارد، شرطیت فعلیه دارد برای شک در بقای طهارت. این بیان، این اشکال در حقیقت بر اساس مبنای صاحب کفایه، ولا بنابر مبنای خود مرحوم عاشق این اشکال وارد نیست، چون شما احراز رو معقول ندانستین که به عنوان شرط باشد. پس این جواب ایشان وافی نشد برای حل اشکال. چه باید کرد؟ دقیقا این خطوه اینجا ما اشکال بر صاحب کفایه رو بیان کردیم، اما خب حالا این اشکال ما هم باید جواب بدیم از این اشکال. مرحوم شیخ رضوان الله علیه برای عدم وجوب اعاده در اینجا به چند امری که متصور است ثبوتاً اشاره می فرماید. می فرماید برای عدم وجوب اعاده مشروط به شیء در صورتی که شرط نباشد نمی شود تعلیل کرد الا به این که بگیم شرطش باید بگیم وجود داشته باشد. اگر چیزی مشروط است، تعلیل برای عدم لزوم اعاده منحصرا در این است که بگیم شرط وجود دارد. حالا دائره وجود رو شما توسعه بدید، بگین چه وجود واقعی، چه وجود اعتباری تشریعی. اما برای حکم به عدم وجوب اعاده مشروط تعلیل بکنید به این که بگین بنا را بر وجود شرط واقعی اقتضایی بگذارید که صاحب کفایه ادعا کرد که در ظرف شرط همون طهارت واقعی شرطیت دارد، ولی شرطیت اقتضاییه نه شرطیت فعلیه. در ظرف کشف خلاف هم بحثه، این تعلیل تناسب ندارد با مدعا، پس طریقه صاحب کفایه مردود از نظر ایشان. حالا چه باید کرد؟ لذا می فرمایند چند امر ممکن است که به عنوان علت برای عدم وجوب اعاده پس از کشف خلاف قرار داده شود. یکی از اونها این است که ما به برکت استصحاب چیکار میکنیم؟ احراز طهارت سابقه میکنیم، اون طهارتی رو که قبلا داشت. اون احراز سابق، احراز طهارت، اون احراز تنزیل شده است منزله احراز طهارت بالفعل. تنزیل در چه دائره قرار گرفته است؟ اون احراز واقعی قبل در ظرف شک شارع ما را تنزیل فرموده است به منزله این که الان هم وجود دارد. که حالا این به جهت این است که در سابق هم عرض کردیم طهارت ما میخواییم بگیم در استصحاب یقین ما تعبدن باقی است یا متیقن ما تعبدن باقی است. تعبد در چه دائره ای هست؟ اگر گفتیم که این احراز تعبدن هست، پس تصرف شارع و تعبد در مرحله احراز، حالا احراز تعبدی معقوله یا نه، این رو دیگه قبلا عرض کرده بودیم. ظاهر این است که از روایت این است که طهارت، ما متعبد به بقای طهارت شدیم، نه یقین، نه اینکه ما بگیم حالا شما خودتان رو متیقن فرض کن. این نیست لسان ادله اعتبار استصحاب، اینو نمیگه که شما متیقنید تعبدن، نه شما متیقن نیستید قطعا، تعبد به یقین داشتن که معقول نیست، نه شما طهارتی را که قبلا متیقن شما بود اون طهارت را رها نکن، چون شارع وصف یقین اصلا ربطی به شارع ندارد، اینا از حالات نفسه. یقین و یعنی به اعتبار و تنزیل، به لحاظ تنزیل تشریعی باید یه چیزی باشد که وضع و رفعش در ید شارع باشد. صفت یقین، صفت شک، صفت وان، صفت وهم، اینا از اوصاف حالات نفسانی استاد وقتی نسبت به یک شیعی که تعلق بگیرد، یا این است که انسان نسبت به اون شیء یقین دارد یا شک دارد یا وهم دارد یا وهم دارد یا هیچی نمیداند. دقت دارین اینجا الان که مرحوم شیخ در اول رسائل هم فرموده است که اگر انسان التفات به شیء پیدا بکند، یا یقین به او دارد یا شک در او پیدا کرده است یا اینکه جهل به او دارد. صور ثلاثه تنجتن. خب احراز طهارت سابقه، حالا یک احتمال ها، ما نمیخوام بگیم احتمال درسته یا نه، احراز طهارت سابقه را که این احراز تنزیل شده است منزله احراز بالفعل، احراز سابق تنزیل شده است منزله احراز بالفعل، در سابق وجدانی بود، تنزیل نمیخواست، اما الان شما احراز طهارت دارید تنزیلن. خب اینو میشه و دلیل قرار بدیم به این که بگیم آقا ظاهر صحیحه مگه نمیگه انک کنت علی یقین من طهارتک؟ خب بر این اساس شما الان احرازی که قبلا نسبت به طهارت داشتید، الانم ما شما را محرز لطهارت میدانیم. شارع میفرماید ما شما رو محرز لطهاره میدانیم. خب بنابراین علت برای وجوب عدم وجوب اعاده این است که این یقین داشت، نه اینکه این متطهر بود. وصف یقین را کنت علی یقین، وصف یقین را امام سلام الله علیه آوردن. خب این که وصف یقین را آوردن معنی شد که یقین مدخلیت دارد در این تعبد، نه اینکه متعلق یقین چیست، متعلق طهارت باشد غیر طهارت باشد هر چی باشد. لذا اگه ما متعلق را دخیل بدانیم لقاء الان ان یقول یا آقا، پس بنابراین در اینجا فقط ما استصحاب در باب طهارت، در طهارت نجاست باید معتبر بدانیم، در سایر موضوعات نباید معتبر بدانیم، و حال اینکه ما در همه جا استصحاب را جاری میدانیم. پس بنابراین اون وصف یقین دخالت دارد، نه متعلق یقین که در فرض بحث و سؤال زراره طهارت بود. خب این یک احتمال، ولی که مبنای این احتمال این است که ما شرط واقعی را احراز طهارت بدانیم وجدانن، نه نفس طهارت، که این برحال برخلاف باز ظاهر روایت هست که احراز در اینجا تعبد به احراز نیست، تعبد به بقای خود طهارت است، چون یقین به اون طهارت تعلق گرفت. و ثانیاً یعنی فرض امر دومی که باید توجه داشت این است که این فرض و این وجه اول برای حسن تعلیل مبنی بر این است که لا تنقض برای ترتیب آثار خود یقین باشد، نه آثار متیقن. یعنی اون یقین سابق این اثر را دارد که شما نباید اعاده کنید، شما حق دخول در صلات دارید، اون یقین اینقدر برکت میاره تا زمانی که از بین نرفته است. ولو این که الان ما در بقا شک داریم، اما همون یقین که پیدا شد تا یقین برخلاف نیامده است آثارش همینجور هست. یکی از آثار جواز دخول، یکی بعد از صلات اعاده، چه قبل کشف خلاف چه بعد کشف خلاف لازم نیست. که البته این بیان بر اساس مبنای صاحب کفایه هست، اشکالش فعلا بماند، اشکال قبلا بیان شد و عرضم کردیم در این محتملات به اصطلاح شرطیت طهارت. وجه دوم این است که این بیان امام سلام الله علیه گرچه مفادش این است که لعنک کنت علی یقین من طهارتک، که طهارت مطرح شده است، که متیقن است، الا اینکه شرط در حال شک اگر احراز طهارت باشد، بنابراین در دائره طهارت ما تصرف کردیم. خب احراز طهارت را اگه شرط قرار دادیم، واقع میزان نیست که طهارت واقعی باشه یا نه، احراز طهارت میزان هست. احراز در واقع می شود برای طهارت ما بگیم احراز یک امر عنوانی است. شارع می فرماید یقین که برای شما پیدا شد، الان که شک در بقا دارید، ما عنوانن شما را، نه وجدانن واقعا، ما عنوانن شما را میگیم متطهرید. یقین بر طهارت که متیقن است بوده. شرط در ظرف شک، نه در ظرف یقین، این است که اگر احراز طهارت در سابق بود، طهارت جزء موضوع می شود. جزء دیگرش چی آقا؟ احراز طهارت می شود در ظرف شک طهارت عنوانیه، که این طهارت عنوانیه مقوم صفت یقین است. چرا طهارت عنوانیه میگیم؟ یک بحثی در فلسفه خواندید، اونایی که خواندن، و اون این است که معلوم به ذات همونی است که در ذهن انسان هست. اون چه که ما به ازای معلوم ما در خارج است، او معلوم بل عرض است. شما الان مثلا اگر علمی به این میز دارید، اون صورت ذهنیه که از این به اصطلاح میز در ذهن شما هست، اون میشه معلوم به ذات. این وجود خارجی شی میشود معلوم، اما بالعرض، یعنی به واسطه اون صورت ذهنیه است، مثلا که مشهور. خب پس بناهن علا هازا، قوام وصف یقین به متیقن عنوانیست یا متیقن خارجی؟ بفرمید دیگه، ها؟ عنوانی، محکم بگید. چرا؟ برای خواهد که صفت یقین امریست نفسانی. پس متیقنی که بلا واسطه متیقن است، همون متیقنی است که در نفس انسان است. ما به ازای اون متیقن که وجود خارجی دارد، اون می شود متیقن بالعرض، نه متیقن به ذات. لذا می فهمد مقوم به اصطلاح وصف یقین عبارت است از طهارت عنوانیه، نه طهارت واقعیه. طهارت عنوانیه موجب می شود، چون اگر یقین بدون متیقن که نمی شود باشد. وصف لذا متیقن، کدوم یقین بدون متیقن نمی تواند باشد؟ اگر متیقن وجود خارجی نداشت، می تونیم بگیم یقین ما هست و متیقن هم مثلا باشد؟ بله، چون متیقن ما امریست در ذهن ما، در نفس ما. دقت دارین، ما اون وصف یقین در کجاست؟ در نفس. متیقن هم بلا واسطه، یعنی اونی که وصف یقین به او تعلق گرفته است، همون صورتی است که در نفس است. حالا خواه مطابق با خارج باشد، میگیم علم ما مطابق با واقع شده است. خواه مطابق با واقع نباشد، میگیم علم ما مطابق با واقع نیست. یعنی معلوم به ذات ما ممکن است مطابق باشد با معلوم بالعرض، اما ممکن است مخالف باشد، یعنی در خارج واقعی نباشد ولی ما علم ما برخلاف واقع بوده است. مثل کثیری از علوم که شخص علم پیدا میکنه، به چیزی بعد میفهمد اشتباه بوده، یقین داشته به چیزی، مثلا فکر میکرده حالا هم در موضوعات هست هم در قضایای کلی همی پیدا میشود. پس بنابراین ما یک طهارت واقعیه داریم، یک طهارت عنوانیه. یعنی چی طهارت عنوانیه؟ میخوام الفاظ خوب واضح بشه. طهارت عنوانی یعنی طهارتی که عنوان وصف یقین به او تعلق گرفته. این طهارت عنوانیه در نفس است، نه اینکه این طهارت عنوانیه وابسته به خارج باشد. ممکن است طهارت عنوانیه مطابق با واقع در بیاد و ممکن است که این طهارت عنوانیه مخالف با واقع در بیاد. حالا آیا کشف خلاف در دائره چیست؟ خب این نکته دوم روشن شد. امر سوم اینه که میایم بحث کشف خلاف رو میکنیم. چه چیزی کشف خلاف نسبت به او متصور و معقول است؟ معلوم به ذات دربارش کشف خلاف متصور است یا معلوم بالعرض؟ نخیر، برعکس، معلوم به ذات است که ممکن است کشف خلاف بشه، ممکنه نه. معلوم بالعرض همونی که در خارجه، او اصلا به ما ربطی نداره در واقع که کشف خلاف بشه یا نه. پس طهارتی که نسبت به او کشف خلاف معنا دارد همون طهارت عنوانیه است، نه طهارت واقعیه. التفات فرمودین، طهارت عنوانیه است که کشف خلاف نسبت به او معنا دارد، نه طهارت واقعیه. یا نه، طهارت واقعیه است که کشف خلاف نسبت به او معنا دارد، همونطور که فرمودین، نه طهارت عنوانیه. برای خاطر اینکه این عنوان در ظرفی که من یقین داشتم به طهارت، الان هم متعبد به بقای احراز طهارت شده ام، خب بنابراین یقین که از متیقن جدا نیست. اگر یقین از متیقن جدا نیست، کشف خلاف معقول نیست، چون یقین بدون متیقن که نمیشود باشد. اونی که کشف خلاف نسبت به او معنا دارد این است که این متیقن ما اولا و به ذات طهارتا مطابق در میاد، کشف وفاق شده است، و اخرى مخالف در میاد، کشف خلاف شده است. پس معلوم بالعرض است که کشف خلاف نسبت به او متصور است، طهارت واقعی است که کشف خلاف نسبت به او متصور است، ولی طهارت عنوانیه درباره او کشف خلاف متصور نیست، چون یقین از متیقن جدا نیست. خب طهارت عنوانیه که مقوم صفت یقین است و نسبت به او کشف خلاف متصور نیست، اصلا دیگه اعاده معنا دارد؟ خوب معلوم شد نتیجه این بحث، اعاده دیگه معنا ندارد. برای خاطر اینکه اونی را که شارع ما را به هر حال بر اساس او جواز دخول در صلات داده است، طهارت عنوانیه بوده، طهارت عنوانیه که جدا نمی شود از یقین. اگر جدا نمی شود، پس این هست، در ظرف خودش هم هست، آثارش هم هست. آیا اعاده و عدم اعاده تابع واقع است یا تابع طهارت عنوانیه؟ تابع طهارت عنوانیه. طهارت عنوانیه بوده و کشف خلاف اصلا معقول نیست نسبت به این شرط، پس بنابراین صلات ما واجدت و شرط است، حتی الان که کشف خلاف هم شده. چرا؟ چون شرط طهارت عنوانیه بوده، نه طهارت واقعیه. اگر طهارت عنوانیه بوده است، لذا علل مبنا باید بگیم که این آقا اعاده نباید بکند. یعنی علل قاعده اینه، به خاطر اینکه این طهارت عنوانیه اصلا کشف خلاف درباره او معقول نیست. پس در اینجا در از قبیل زیق فمرکیه است، یعنی اصلا نیست، دفع اشکال می شود نه رفع اشکال. اصلا اشکال وارد نیست تا شما بخواید میگیم شما اول ببینید تصور کشف خلاف در مورد بحث جاری است، بعد بیا بگو که حالا که کشف خلاف شده چیکار کند. شما طهارت واقعیه را شرط میگیرید، میگه آقا کشف خلاف شد، کی گفته از طهارت واقعیه برای شخصی که استصحاب جاری میکند شرطیت دارد؟ برای اون که شرطیت ندارد. برای این آقا طهارت عنوانیه شرط داره و این طهارت عنوانیه بوده و نقضم نمیشود بشود، و الا لازمه تفکیک بین یقین و متیقن، و این غیر معقوله. لذا می‌فرمایم به عبارت دیگر، شرط مطلقا طهارت است، ما در این حرفی نداریم. نهایت شرط واقعی همون طهارتی است که ما به ازای خارجی دارد که واقعا متطهره، و شرط فعلی در حال جهر طهارت است باز، ولو اینکه در خارج مطابق ندارد. تفاوتش همینه، چون فرض کشف خلاف را داریم میگیم. و مقوم احراز کدوم طهارت است؟ آیا طهارت مقوم احراز، احراز چون صفت نفسانی است، یعنی مقوم این یقین، طهارت عنوانی است نه طهارت واقعی، که اگر بود بگیم این به اصطلاح طهارت هست، اگر نبود نیست. نه، طهارت عنوانی است، طهارت عنوانی لا ينفك لا تنفك است از یقین. این کشف خلاف هم در حق او متصور اصلا نیست. لذا میفهمد معلوم به ذات مقوم صفت علم است، نه معلوم بالعرض. خب معلوم به ذات الان هم هست، جدا نمیشود از علم. علم به برکت استصحاب، احراز به برکت استصحاب. اینم وجه دومی که متصور است، ولی از نظر مرحوم شیخ این وجه هم اشکال دارد که انشاءالله بعد. صلی الله علی محمد و آله.